سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تا ابتدای آیه شریفه 85 رسیدیم. صوت آیات رو بشنویم و بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل فسوف یعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة صادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لهم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يمتغون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم
بسم الله الرحمن الرحیم تبریک عرض میکنم سال روز ولادت وجود نورانی امام کاظم علیه السلام رو و خدا خیر بده به اونایی که این تعارض و گرفتاری که برای ولادت امام کاظم علیه السلام در ماه صفر بود و برطرف کردن تا سالهای سال این ولادت این از ابتدای انقلاب شد قبلش حتی ثبت شده بود در روز هفت صفر یعنی روزی که بنا به نقلی شهادت امام مجتبی علیه السلامه و قول قوی تری نسبت به 28 صفر روز ولادت امام کاظم علیه السلام هم بود عملا امام کاظم علیه السلام مظلومیتشون کم بود که شهادتشون 25 رجب دو روز قبل مبعث بود همه داشتن آماده مبعث می شدن شهادت اون موقع ذبح می شد ولادت حضرت هم که تو ماه صفر بود و ماه حزن بود ولادتی در کار نبود مثلا بساطی شد بود برای خودش چند سال قبل یه عده‌ای زحمت کشیدند و اینو مطرح کردن و رفتن خدمت علما و مراجع اینا هم که آقا این شکلی و موافقت همه رو گرفتن که این تغییر اتفاق بیفته و در تقویم رسمی هفت صفر شهادت امام مجتبی علیه السلام ثبت بشه، ولادت حضرت بیاد همین 20 ذیحجه که تاریخ قوی تری هم بود. من خیلی تعجب میکنم که چرا این همه سال هیچ چیزی نبود، هیچ کنشی نسبت به این موضوع نبود. خب واضحه که اتفاق نه. تو اون روایت معروفی که در مورد ولادت امام کاظم علیه السلام هست این شکلیه که از حضرت نقله که ما در بازگشت از حج بودیم. خب بازگشت از حج نه، اگر اعمال انجام داده باشن و عید قربان یعنی 10 روز قبل، طبیعیه دیگه، این روزها میشه روزهای بازگشت از حج. که حضرت میفرمایند که در یه منزلگاه ایستادیم و حمیده، که حالا ما فارسا میگیم حمیده، مادر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، اینها ایشون آماده شدن برای وضع حمل و موعد وضع حملشون فرا رسید، که حضرت میفرمایند که اون کودک رو آوردن. خیلی عجیبه که این همه سال این روایت بوده و این همه هفته سفر بود. سالی هم که قرار شد این اتفاق بیفت و اینها، برخ از این دستندکار من با یکیشون در ارتباط بودم، اینه چقدر خواهش تمنا کردم، بودم هر کمکی هم برمیاد من ناظرم کمک کنم. اگه میخواید یه همایشی برگزار بکنیم، نمایندگان مراجع بیان، محققین مقاله بنویسن که با یه همایشی اعلامش کنیم، همایش هم من برگزار میکنم. که دیگه گفتن که نه، ما برخی از مراجع رو گرفتیم. میپرسیدم که چی شد، چه کردیم، که الحمدلله نهایتا این تغییر اتفاق افتاد و این ولادت در تاریخ دقیق و درست خودش ثبت شد که همین تاریخ 20 ذیحجه باشه. لذا از اینکه یه موضوع تاریخی در موردش تصور اشتباهی هست و درست میشه تعجب نکنید. این موضوعات تاریخی تا قبل از انقلاب خب انقدر جدی گرفته نمیشدن. بعد از انقلاب، مثلا قبل انقلاب یه شهید متحری یه باره میپردازه به عاشورا و تحریفات، خیلی محل بحث نیست. اما بعد از انقلاب جدی شده، به مرور موضوعاتی مورد تدقیق قرار میگیره. مثلا سن حضرت خدیجه سلام الله علیها، خب این که میرن سراغ این موضوع تحقیق جدی تری میکنن و در نهایت به این نتیجه میرسن که قول اقوا اینه که حضرت خدیجه نه قبلش ازدواج کرده بودن و نه سنشون 40 سال بوده، حالا یا 27 بوده یا 25 سال. این عجیب نیست که بگیم والا 1400 سال 40 سالشون بود حالا جوان شدن. این برخوردهای کوچه بازاریه که بس علمی میخواییم بکنیم. یه موضوعی تا الان اسناد تاریخیش به درستی مورد تحقیق و تحقیق قرار نگرفتن. الان یه گروه محقق رفتن تحقیق و تحقیق کردن، به جنبندی رستن، اعلام کردن. به جای که تشکر بکنیم که از یه اشتباهی در اومدیم، چیکار میکنیم؟ دوام میکنیم که مثلا برای چی اینجوری شده. خب چون روز ولادت امام کاظم علیه السلام، یه حدیث کوتاهی از حضرت عرض بکنم و وارد بحث بشیم. در کتاب شریف بهارالانوار جلد 75 صفحه 310 از امام کاظم علیه السلام نقل، قال علیه السلام: لا یکون الرجل مؤمنن حتی یکون خائفا راجیا. رجل اینجا مرد نیست، اگه فارسیش هم بگیم مرد یعنی انسان. مرد مؤمن نیست، آدم مؤمن نیست. لا یکون الرجل مؤمنن حتی یکون خائفا راجیا، مگر اینکه چی باشه؟ هم خائف باشه هم راجی، هم خوف داشته باشه هم رجا، خوف و رجاش با هم باشن. مؤمن این دوتا رو با هم نداشته باشه، مرد انسان مؤمن نیست. ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. خب حالا ما از کجا بفهمیم که خائف و راجی هستیم و مصداق این روایتیم؟ حضرت میفرمایند ولا یکون، اون انسان مؤمن نیست، اون آدم مؤمن نیست، ولا یکون خائفا راجیا حتی یکونه، مگر این که عاملا عامل باشه، لما یخاف و یرجو. از چی میترسی؟ به چی امیدواری؟ از آنچه که میترسی ازش حذر کن، به آنچه امید داری عامل باش. پس انسان مؤمن نیست مگر این که خوف و رجا داشته باشه، خوف و رجا نداره مگر این که به آنچه که ازش میترسه واهمه پیدا بکنه و ازش بترسه و دوری کنه، و نسبت به آنچه که رجا داره عامل باشه. یه چیز وحشتناکی نیست، ته تهش همون عمل به واجب و ترک حرامه خودمونه. مؤمن به این درجات و مراتب نمیرسه مگر اینکه همین ویژگی رو داشته باشه، خائف و راجی هر دو با هم، از آنچم خوف و رجا داره پروا کنه، تقوا ببرزه و بی‌محابا نباشه. ما جاهای مختلف داریم که مؤمن بی‌پروان، بی‌پروا یعنی بی‌قاعده رفتار کردن، بی‌حساب. مؤمن این شکلی نیست، حساب داره، حرفش، عملش، کنشش، واکنشش، برای همه چیش حجت داره بین خودش و خدا. خدا انشالله که همه ما رو جزء شیعیان و محبین و دوستداران امام کاظم علیه السلام و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده. هدیه پیشگاه مطهر امام کاظم علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال داریم؟ از جلسه قبل 10 تا، الان هم 10 تا. اون کسی که جلسه 20 سوال پرسید هست؟ نیومدن؟ برکت داشت، یعنی با حضورش سوالات رسید به 10 تا. الان شما آمدین آخر این جلسه، چند تا سوال باقی مونده؟ 87 تا. کلن خوش قدم بود اون قبلی هر کی بود. خب امروز هم روز عیده دیگه، قدمتون رو نمیخواد به این چیزا نسبت بده. بفهم متقاضیان شرکت در آزمون حفظ سوره های هجر، سوره هجر ها، سوره هجر تا روز جمعه مبرخ 24/5 جمعه می رفتیم چه دیگه، نام و نام خانوادگی خود را همراه شماره تماس به مدیر کانال آموزش ارسال کنم. با متقاضیان روز شنبه 25/5 تماس تلفنی برقرار می شود. اونایی که سوره هجر رو با کلاس حفظ کردن، قبلا حفظ نبودن، با کلاس حفظ کردن، روز تا جمعه همین هفته، یعنی 4 روز دیگه، اسمشون، نام و نام خانوادگیشون رو با شماره تماسشون به مدیر کانال آموزش ارسال بکنن. شنبه باهاشون تماس میگیرن که شنبه امتحان میگیرن، یعنی ازشون ساعتو نگین که نتونن آماده شن. یه باری زنگ بزنین که درد نتونه بگه همین الان این سوال جواب بده که راه هر گونه کلک کنن. 2 تا 4 شنبه ساعت آزمون، شنبه 2 تا 4 که قبل کلاس، داشتم بگم 2 تا 4 که کلاس، ساعت 2 تا 4 شنبه هفته آینده قبل از کلاس تلفنی ازتون آزمون میگیرن انشاءالله. جایزه ها چجوری بدیم؟ یاد بفرست اعلام میکنیم، هر کی میخواد جایزه هاش بگیره، مثلا این دونه از این گلا بلند شد شهرستان بیا تهران گلا بگیره بره. خیلی انشاءالله خیره. آماری که ندارین چند نفر حفظ کردن؟ نه هنوز نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 85/86 و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. انتهای کلاس شد. عرض کنم که ما نسبت اول معنای تو ببینیم، آسمان و زمین، آسمان ها و زمین رو خلق نکردیم و آنچه بین این دو، الا بالحق، مگر به حق و به همراه حق، و ان الساعه لآتیه، قیامت حتما و قطعا میاد، و ان الساعه لآتیه، ان جمله اسمیه لام تاکید، فسفح الصفح الجمیل، پیامبر تو با نیکی، با خوشی، با حسن خلق رد شو، رد کن. ان ربک هو الخلاق العلیم، خدای تو خلاق و علیمه. که حالا چرا خدا میگه من خلاق و علیمم بعد از فسفه صفح الجمیل، این انشالله بحث میکنیم. عرض کنم که از تناسب آیات شروع بکنیم. در کلی آیه قبل از این آیات داستان‌های چند قوم که عنوانوار بهش اشاره کردیم، خداوند به انذار و تبشیر اشاره فرمود، اصل انذار و تبشیر. در داستان اقوام خداوند مثال‌هایی از انذار و تبشیر زد،
که بشارت به حضرت ابراهیم علیه السلام بود، انذار قوم حضرت لوط علیه السلام، اصحاب ایکه، اصحاب هجر، اینا هم مصداقهای انذار بود. خب بعد از این که به تبشیر و بیشتر انذار اشاره کرد و عذاب و هلاک اقوام قبل رو گفت، الان میخواد علتش رو بگه. برای چی اقوام قبل هلاک شدن؟ چیکار کرده بودن؟ دلیل هلاک قوم حضرت لوط علیه السلام، اصحاب هج، اصحاب ایک چی بود؟ دلیل رو اینجا گفته: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خب چه ربطی داره حق بودن نظام آفرینش چیکار داره به عذاب اقوام؟ نظام آفرینش حق است. یک، کار اونها خلاف نظام آفرینش بود. دو، کاری که خلاف نظام آفرینش باشه چیه؟ باطله، چون نظام آفرینش چیه؟ حقه. سه، چهار، کار باطلی که بخواد نظم نظام آفرینش رو برهم بزنه، خدا اینا بر نمیتابه، میزنه و نابود میکنه. نظام آفرینش اینه که انسان با جنس مخالف ازدواج میکنه و ارتباط برقرار میکنه. هم جنس گرایی باطل، خلاف نظام آفرینشه. نظام آفرینش اینه که انسان در خرید و فروش باید مکیال و میزان رو بر اساس قسط عمل کنه، هم کیل هم وزن باید قسط باشه، عادلانه باشه. خلاف این باشه میزنم. انسان در مقابل پیامبر مبشر رحمت منذر عذاب الهی باید تمکین کنه، نکنه میزنم. حالا این وسط مثلا چیز نداریم، استثنا نداریم، نه، خلاف نظام آفرینش عمل بکنی عذابه، حالا یا عذاب میره آخرت و میخوره به عنوان باطل، یا در دنیا درجهش از یه حدی که رفت بالاتر و خاص به نظام آفرینش لطمه بزنه، تو همین دنیا کارشو یک سره میکنی و تموم میکنی. اینجا خداوند میفرماید که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این بیان علت عذاب اقوام در آیات قبله، حق بودن نظام آفرینش برای عذاب اقوام اهل باطل یکفی بل فوق الکفایه. خب و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، آسمان ها و زمین و وسطشون، یعنی همه چی، الا بالحق، ما همه اینا رو به حق آفریدیم. از همین بلحق عرضمون رو آغاز بکنیم. در بلحق اولین نکته در مورد باه، که این با مصاحبت و همراهیه. به همراهی حق آفریدیم، یعنی این امر ما، خلق ما، اداره ما، تدبیر ما، اینا بلحق، همراه حق، حقانیت داره، توش باطل راه نداره. خلق ما با همراهی حق، یک نظام حقی این خلق رو و ابعادش رو تعیین میکنه، این خارج از قاعده نیست. بستر حقانیت آفرینش کجاست؟ دنیاست یا عقبا؟ در آفرینش حق بودن در نظام دنیوی بروز میکنه یا در نظام اخروی؟ پاسخ چیه؟ هر دو. حق بودن آفرینش و نظام خلقت منحصر به آخرت نیست. بسیاری از بروزهای حقانیت آفرینش مال همین دنیاست، اصلا نیاز به آخرت حواله داده بشه، تو همین دنیا تکلیفش مشخص میشه. ببینید در دنیا باطل جولان داره، همیشه همینطور بوده که ان للحق دوله و للباطل جوله، همیشه باطل جولونش زیاده، سرصداش زیاده، همیشه همینطوره. جولان باطل مؤمنین غیر عمیق رو دچار تردید میکنه، میگن که ما وعد الله و رسوله کو ما وعدن الله و رسوله. مؤمنین عمیق وقتی گرفتاری زیاد میشه گل از گلشون میشکفه، تازه میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این آقا دور مدینه رو محاصره کردن، حدود 10-12 هزار نفر مشرکین اومدن که اسلامو جمع کنن بره. بعد میگید که هازا ما وعدنا الله و رسوله، به شما وعده این رو داده بودن. وقتی برای جنگ خندق داشتن خندق میکندن، رسیدن به یه سنگی، این سنگ خیلی بزرگ بود، نمیشکست، نمیتونستن بکنن برن پایین. حضرت تشریف آوردن و یه کلنگی دادن به حضرت. حضرت یه کلنگ زدن، یه جرقه زد، فهمیدن جرقه اول چیه؟ این فتحه. سومی شکست. تو سه تا بشارت دادن، امپراتوری روم و امپراتوری یونان. روم اون موقع فتح مکه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم. هر ضربه، حالا شما فکر کنید دارن میان مدینه رو محاصره بکنن، ما به واسطه این که نمیتونیم بجنگیم و مقاومت رو در رو بکنیم، داریم دور مدینه خندق میکنیم. تو کندن خندق دچار گرفتاری شدیم، یه سنگی سر را سبز شده که نمیشه برش داشت. اینجا پیغمبر داره بشارت چی میده؟ فتح ایران و مکه و روم میده. یعنی چی؟ یعنی محاسبات اونی که تو فکر میکنی نیست. لزوماً همه چی اونجور که من و شما محاسبه میکنیم نیست. اونا اتفاقا که میبینن، هر وقت شیطون خیلی فشار میاره، هر وقت به یه تصمیم سختی میخوای بگیری، اگه تصمیم برات سخت شده یعنی نتیجهش مهمه. برای همین شیطون داره اینقدر زور میزنه، برای همین علکی شیطون زور نمیزنه. این همیشه یه عالم هست، باطل جولان داره، نباید اهل حق چی بشن؟ نامید شن، منقلب شن. آقا امریکا الان اینقدر به ما فشار آورده، این برایان حکم تفلک اینقدر زحمت کشید و یدا اطول من رجلاه چی؟ یدا اجبل من رتلا، میدونی اطول من رجلا یعنی دستاش بلندتر از پاهاش. یه جور نگاه میکنید انگار دارم عبری حرف میزنم. اینم رفت فلک، خیلی تلاش کرد، خیلی برادر زحمت کشی بود برایان خود. حالا دوست عزیزی آوردن که از قبل انقلاب داره روی ایران مطالعه میکنه، ببینیم حالا این جا که جدید میخواد به کجا برسه. آقا امریکا این کارو کرده. لبنان آقا دیدین؟ آره. شلوغ کاریا رو دیدین؟ آره. سفر مکرون؟ آره آره، همه رو دیدم. فکر کنیم که دیگه کار حزب الله تمومه. کار کی تمومه؟ اسرائیل جغله با قدرت ظاهری نظامی چهارم دنیا، با حمایت همه جانبه امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه، با پول حجاز و امارات و قطر و همراهی اردن و دولت لبنان، 33 روز حزب الله رو زد. آخرم داره که دماغش آویزون بود گفت غلط کردیم، بیاین صلح کنیم. باطل همیشه همینجوره. انفجار واقع شده، یه در ریختن تو خیابونا، آقا مثلا عکس سید حسن رو بیارین مثلا نمادین دار بزنین. خب بعدش همه تهش همین بود دیگه. الان اینجور کارها و اینجور رو همیشه بوده. مؤمن به تکلیفش عمل میکنه، نتیجه رو به کی واگذار میکنه؟ خدا. خدا چه کار میکنه؟ به تکلیفی که برای او باشه یه برکتی میده که مطلقا خودش همچین تصور و تصویری نداره. یعنی از یه کار کوچولو یه نتیجه عاید انسان میکنه که انسان اگه خودش میخواست به خودش نتیجه بده همچین چیزی نمیداد. این خاصیت حالا پیروزی نهایی با حق. شلوغکاری‌ها خیلی تو رو نگران نکنه ها. آقا چی میشه اگه ترامپ رأی بیاره؟ ترامپ که انشالله رأی بیاره، چون اگه رأی نیاره یه حکومت دموکراتی بیاد دوباره دوستان میفتن دنبال مذاکره و گفتگو. نه همین این باشه، لااقل دنبال اون نرین، قطع امید کنن به جای دیگه توجه کنن. برگشته گفته من رأی بیارم 3-4 هفته‌ای با ایران توافق قطعی میکنم. من نمیدونم چی میزنه، ترکیبی میزنه، جدا جدا میزنه، جنس خوب نمیرسه. دیوانه است مرده که قمارباز معلوم. شلوغکاری باطل شما رو نگران. خدا دائم به پیامبر در قرآن میگه لشکر میکشن از این ور میرن اون ور، سر صدا میکنن، عده میارن، آتیش رو. خیلی نگران نشو، اینا کارشون همین. سرصدا علامت اینه که پشتش خبری نیست. مثال معروف اینه، شما 100 تا ایران چک از اگه گیرید بیاد اینا بذار جیبه 10 تا ملق بارو بزن، چقدر صدا میده؟ هیچ. دو تا 2000 بذار راه برو، جرینگ جرینگ سرصدا ماله. بریم چی میگفتم دیگه؟ یک مطلبی بود همون که گفتم رو تایید و تاکید و توصیق میکنم، این که از جولان باطل خیلی نگران نشید. به قول شهید بهشتی رحمت الله علیه میفهمودن که ما را از شهادت میترسانن، تا به حال شنیده اید که عاشقی را از معشوق بترسانن؟ که حالا مثلا این کار رو بکنین شما رو میکشیم، چه بهتر. ما هم همین رو میخوای. ولذا حالا نگم که ما باید کشته بشیم، نه خبره برای کشته شدن نیستش فعلا متاسفانه، اما بس اینه که آقا چی میشه؟ هیچی نمیشه. ما کنده شدن گور همه اینا رو انشالله خواهیم دید، ولی با صبر تا به وظیفمون عمل بکنیم، ما کارمون رو درست انجام بدیم، خدا میدونه کارشو چجوری انجام بده. اینجا میگه من خلاق علیمم، تو کارتو درست انجام بده. مشکل اینه که من با توجه به دیدن این شرایط کار خودمو انجام نمیدم، کار برکت نمیکنه دیگه. خب این در دنیا، در دنیا باطل جولان میده ولی پیروزی نهایی با حقه. حالا مقطعی با حق انبیا میان و پیروز میشن، در نهایت هم که بنورید ان نمو نعل الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارث، با آخرش هم که دیگه از اول معلومه. در عقبا چی؟ در عقبا سرانجام همگان حضور در صحنه ای است که خداوند از اون صحنه تعبیر به حق کرده. سوره مبارکه نبع آیه شریفه 39 رو ببینید، جزء 30 سوره مبارکه نبع آیه شریفه 39 میفرماید که بعد از اون رب به سماوات و ارض و ما بینهما الرحمن یوم یقوم الروح و الملائکه الی آخر ذالک الیوم حق دیگه، ذالک الیوم چی نمیگه، ذالک الیوم الحق، امروز چه روزیه؟ روز حقه. حق برای کی؟ برای کی؟ برای همه. اونی که کار خیر انجام داده حقه، به خیرش، به جزای خیرش میده. اونی که شر انجام داده حقه، پاداش جزای حق شرشو میبینه. نه اونی که شر انجام داده بیش از آنچه که حقشه مجازات میشه. این ور چی؟ نه اون که حق انجام داده بیشتر از حقش پاداش میگیره، درسته؟ نه خیر، ممکنه اونی که کار خیر انجام داده از آنچه انجام داده بیشتر دریافت کنه، این منافاتی با حق نداره. ولی روز روز حقه، برپایی حق و عدل. این که خدا به کسی فضل بکنه اون اضافه بر سازمانه. بستر حقانیت در عقبا سرانجام حق حتمی همگانیه، همه حاضر میشن، من الاولین و الاخر، همه میان. برای همینه که قیامت یه باری برگزار میشه، مقطعی نیست. خب چرا قرآن اینجا گفته حق؟ جای دیگه هم اشاره کردیم، گاهی اوقات قرآن اشاره میکنه که نظام آفرینش حقه، یه جای اشاره میکنه نظام آفرینش باطل نیست، یه جا به حق بودن اشاره میکنه، یه جا به باطل نبودن. این که میگیم حق هست و باطل نیست، این رازش چیه؟ راز باطل نبودن نظام آفرینش چیه؟ تفکیک عادلانه در عقبا. کسی اگر به دنیا نگاه بکنه میگه که در دنیا ما میبینیم حق و باطل قاطیه، بعضیا ظلم میکنن جزاشو نمیبینن، بعضیا ظلم میکنن به اندازه‌ای که ظلم کردن جزا نمیبینن، بعضیا خیر و حقن به اندازه خیر و حقشون نمیگیرن، اتفاقا ضرر میکنن. آدم وقتی به دنیا نگاه میکنه اگر فکر کنه عالم فقط دنیاست، احساس میکنه که نظام آفرینش انگار حقانیتش کامل و پروپیمون نیست. این مال ندانستن ما. سوره مبارکه دخان آیات شریفه 38 و 39 رو عنایت کنید.
جزء 25 سوره مبارکه دخان آیه شریفه 38 و 39
می فرماید که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اونجا میگه حق، اینجا میگه لاعبین نیست، ما لاعب نیستیم، اینها از باب لعب نیست، سرگرمی و علکی و بی هدف. و ما خلقناهما الا بالحق، ما آسمان و زمین و بین اینها رو بر چی آفریدیم؟ بر اساس حق آفریدیم. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر آدم ها حالیشون نیست، حالیشون نیست، یا کلن نمیفهمن، یا دنیا رو میبینن نمیفهمن، یا تقسیم جزا و پاداش و یه جایی رو درک نمی کنن. چون درک نمی کنن فکر می کنن عالم بی قاعده است، بی حسابه. کسایی که تو دنیا یه گرفتاری که به وجود میاد جزا و فزع میکنن، معلومه که اینا از حق بودن نظام آفرینش سر در نمیارن. یه کسی از دنیا رفته، مادر مادر بزرگش یک جوری میگه خدایا چرا مادر مادر بزرگ من؟ خب بقیه هم میمیرن، تازه ایشون که 180 سال سنشون بود. طبیعی گریه میکنه انسان، به قول پیامبر عزیزم اون قلب محزونه، چشم گریانه، ولی یه چیزی که خدا رو ناراحت بکنه و سخط الهی رو برانگیزه انسان نباید بر زبان جاری کنه. همه ما خواهیم مرد، همه، حالا انشالله که با شهادت باشه، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره، همه ما خواهیم مرد. اگر انسان به حقانیت عالم قائل باشه در مقابل مرگ تسلیمه، بلکه مشتاقه. امیرالمؤمنین میفرماید شوق من به مرگ از شوق بچه به سینه مادرش بیشتره. چرا؟ چون از دنیا سجن المؤمنین، اینجا قصه خوردن، اینجا جای له شدن و ناراحتی دیدن. عالم و دنیا برای مؤمن جز عذاب چیزی نیست، جای خوشحالی کردن. نی دنیا که نمیتونه ما نه خوشحالی به این معنی که آقا ناراحت باشیم قصه بخوریم، نه، اقتضای عالم اینه که گلوی مؤمنو فشار میده و مؤمن اذیت میشه در دنیا. روایت که دنیا زندان مؤمنه. فراوان تو این مضمون مطلب داریم که مؤمن در دنیا این شکلیه، گرفتاریش اینجوریه. قرآن میگه هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، دیگه یعنی گرفتیم مؤمن رو طوری داریم میلرزونیم و تکونش میدیم که آقا چرا این شکلیه؟ این شکل دنیا همینه و باید حسابی چلونده بشه تا خالص بشه، هی باید این سنباده بخوره تا شفاف و سیغلی و براق بشه. خب این اذیت میکنه دیگه. مؤمن عطوف مهربان رؤوف، میاد کسایی رو از دست میده، جهل دیگران رو میبینه، سختی ها رو میبینه، گرفتاری های مردم رو میبینه، کارهای مردم با هم رو میبینه، رفتارهایی که مردم، سختگیری هایی که با هم میکنن، فلان، تو خرید و فروش ها، تو کارهای دیگه. یعنی شما وقتی آدم هم میبینید که داره کم فروشی میکنه، از ته دل باید دلتون براش بسوزه که داره خاک بر سر خودش میکنه، ولی فکر میکنه زرنگه. مثلا یعنی بدبختیش هم اینه که گمان میکنه خیلی زرنگه. نظام آفرینش باطل نیست. چرا؟ چون در عقبا تفکیک عادلانه میشه. اگر ولو در دنیا یه چیزایی به هر دلیلی بمونه، به هر دلیلی تو دنیا بمونه، عقبا اینا چی میشه؟ صاف میشه. همش چی؟ صاف خواهد شد. آقا این صدام ملعون که این همه آدم رو کشت و این آدم رو شکنجه کرد و این آدم رو بدبخت کرد، این صدام یه بار دارش زدن تموم شد؟ نه، این آدم حالا اون دنیا کار داره. یا بعضی که همین دارم نخوردن، کلی گرفتاری و بدبختی برای مردم درست کرد، بعدم مرد، تازه خوشحالم بود مرد. این چی؟ اون دنیا هست. یعنی جمع دنیا و عقبا اینه که طرف سر جاش خواهد نشست. جمع حقانیت و خلق بازدیچه. خب ما نگاه میکنیم به سوره مبارکه انعام آیه شریفه 32 که یه سوالی رو مطرح کنیم.
جزء 7 سوره معرکه انعام آیه شریفه 32 آوردید؟ می‌فرماید که و من حیات دنیا الا لعب و لهو. حیات دنیا چیه؟ لعب و لهو. چی شد؟ ولد دار الاخرت و خیر للذین یتقون. مگه نگفتیم خدا لهو و لعب نداره، لهو و لعب نمی آفرینه؟ پس حیات دنیا چرا لهو و لعبه؟ من خدا نگو من از این کار نمی کنم، ما لاعبین نیستیم، پس چرا لعب خلق کردی؟
این که چطور میشه نظام آفرینش حق باشه و خدا حیات دنیایی رو خلق بکنه که لهو و لعبه؟ این جمعش به چه شکلیه؟ چطور جمع شده بین حقانیت نظام عالم و آفرینش عالم با خلقت چی؟ دنیایی که خدا ازش تعبیر به چی میکنه؟ به لهو و لعب میکنه. چجوری آقا؟ دقت بکنید، گفتیم حق دو تا معنا داره. ببخشید، حق نه، خلق. اینجا این خلقه، خلق به معنای آفرینش، خلق به معنای مخلوق. حق زدم چرا؟ خلق دو معنا داره. یه وقت میگیم خداوند خلق کرده، منظور از خلق آفرینشه، اصل آفرینش. خلق به معنای اصل آفرینش درش بازی و بازیچه راه نداره. در خلق به معنای آفرینش هیچ بازی و بازیچه‌ای نداریم. اما خلق اگر به معنای مخلوق باشه، این مخلوق گاهی اوقات میتونه وصف بازیچه پیدا بکنه. اشکالی؟ خلق خدا حقه و درش بازی و بازیچه راه نداره. اما مخلوق در مخلوقات خدا بازیچه ممکنه باشه، یه چیزای سرگرمی باشه، چون انسان نیاز داره. طبع انسان طوریه که در عالم به یه سری بازیچه نیاز داره، روحیاش این شکلی. مثال شما فرض بفرمایید که یه آدم مثلا 40 ساله اندیشمند یه بچه کوچولوی 3 ساله داره، میره برای این چی میخره؟ مثلا از این چیه رو هم سوار میکنن؟ لگو. اسم فارسی نداره لگو؟ فارسیش لگوه؟ آه، لگو یه برنده؟ حالا همین لگو که فارسی نداره دیگه، از رو هم سوار کن مثلا. فقط خونه نیست که، الان یه لگوهای اومده انقدر پیچیده است که اگه اون دستور عملش نباشه عمرن شما بتونید اینو بسازید. من یادمه اولین بار که برای دخترم یه دونه اینا خریدم که مثلا دیگه میتونست بازی بکنه، سال چند بود؟ 90 بود فکر کنم، 89 بود، نه 89 بود، تازه دفاع کرده بودم رساله دکتریمو. خریدم، هر شب میشستم ساعتا با دخترم اینو میساختیم. وقت خانمم میگفت خوب شد رسالت دفاع کردیم، ولی اگه قبل از دفاع این اسباب بازی رو خریده بودی احتمالاً تا 1-2 سال دفاعت به تعویق میافتاد. هر شب میشستیم چیزای مختلف با این میساختیم. اون دو ستایی که عکسش روی اون چیز بود، اون که دو شب اول ساختیم دیگه رفت. بعد فکر میکردیم چی بسازیم مثلا بیشتر، بعد دیدیم کمه، باید 1-2 بسته دیگه بگیریم که چیزاش زیاد باشه، چیزای بزرگتر بسازیم. مدت ها من مشغول همین بودم. عرض کنم که پدر مادر برای بچه مثلا لگو میخرن. این که لگو میخرن، این برای بچه خوبه، چون بچه دعبش طوریه که باید یکم هم بازی کنه. این بازی براش مفیده، هم باعث میشه سرش گرم بشه، همه میشه از بچه 4 ساله توقع داشته که فقط من کتاب بخونم تو گوش کن. اصلا اون خلقش این شکلی نیست، باید بزرگتر شه. اما همون بچه میگیم یکم بازی بکنه دیگه، مثلا 7 سالشه مدرسه هم بره، یکم بازی بکنه، به موقع هم بخوابه. 2، خود والدین برخلاف من نمیشینن بازی کنن. یعنی مثلا اون لگوها باشه مثلا از صبح تا یه مصاحبه کجا بود دیدم دیوید بکام. دیوید بکام همین الان ها نگذشته. یه تصویری بود نصف شب مثلا ساعت 3 صبح نشسته یه باری خانم چراغ روشن میکنه میاد بالا سرش داره لگو میسازه تو همین سن 40 خورده سالگی. بعد تو مصاحبه دیوید بکام میگه من عاشق لگو ام. خانمش میگه بیا بخوام. میگه باشه یکم دیگهش مونده هنوز. یارو 40 خورده شاید 50 سالش باشه الان نمیدونم، ولی نه 50 نه 40 خورده تا حالا. این عاشق لگوه. آدم برای بچه میخره دو روزم باش بازی میکنه، اما دیگه خودش این بازی رو انجام نمیده. خداوند در مخلوقات، خلق به معنای مخلوق، بازیچه قرار داده، چون انسان ها به بازی نیازمندن، به بازیچه نیازمندن. پس این که میگیم حیات دنیا لهو و لعبه، این به معنای آفرینش نیست، به معنای مخلوقه، که اون مخلوق بعضی وقتا بس به بازیچه داره به خاطر خاصیتی که انسان ها دارن. بعد خدا هم میفرماید که فسفه صفح جمیل. پیامبر چه بکن؟ تو به نیکی بگذر. حالا به چه معنا عرض میکنم؟ فسفح، اول مفهومش رو ببینیم. صفح به روی هر چیزی، میگن صفح روی هر چیز، ظاهر هر چیز، این میشه صفح. مثلا میگن صفحه صورت، تو فارسی صفحه صورت انسان، این رو به کار میبرن. اگر که صفح روی یه چیزی، این روی ممدوح باشه، خوب باشه، بهش میگن صفحه جمیل. که حالا مثالهاشو و احتمالات معناییشو در ادامه میبینیم. خب اما صفحه جمیل به چه معناست؟ خدای پیامبر میگه تو صفحه جمیل کن، یعنی چه کاری انجام بده؟ سه تا احتمال بیشتره. یک، قرآن، احتمالات هم نوشتم، احتمالات امان است، نصف شب مطلب آماده کردن. حضور شما عرضم که توی احتمالات معنایی صفح جمیل، اولین معنا نشان دادن روی خوش پس از عفه، یعنی عفو کن روی خوش نشون بده. ببینید یه وقت هست من یه پولی به ایشون دادم، مثلا 10 میلیون دادم یه هفته ای، من نمیاره، یه هفته، یه ماه، دو ماه، 6 ماه، یه سال، 2 سال، خودم جور میکنم اون پولو، مثلا از کسی گرفتم دادم میدم، او رو عفو میکنم، میگم نمیخواد بدی، اما هر وقت میبینمش چه میکنم؟ یه طوری نگاش میکنم 20 میلیون آبشه، لهش میکنم با سنگینی نگاهم، علیکم السلام، که چرا اینجوری سلام چو جواب میدی؟ به خاطر اینکه اون 10 میلیون رو نیاورد بده. این عفو کرده ولی صفح نکرده. لذا قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، عفو کنید و صفح کنید. صفح کنید یعنی یه خیال دیگه، روی خوش نشون بدید. دو، به رو نیاوردن در مقابل دیگری. یه معنای صف اینه که طرف رو میبینیم اصلا به روش نمیاریم، یه مطلبی بوده، مثلا ایشون اومده به هم میگه که وقتی که مثلا داشتی درس میدی حواست پرت بود، این گفت آره با اون درس دادنش، حیف فیلم برداری و صوتی که ما از این کلاس رو زد میکنی، اگه آدم بود فلان اینا رو در مورد تو گفته. حالا اون کار که سخنچینیه بده، من ایشون رو میبینم هیچ به روش نمیارم، حالا میتونم بهش بگم که این فرمایشات گوهرباد برای شما بوده دیگه. آره خیلی خب، اون شنبه کول بنشین اینجا شما، این برو بیرون، بدزن بیرون، به رو نمیارم. میگن که صفحه روش رو میبینم اما رد میشم ازش. سه، رد کردن صفحه گناه و خطا. آدم یه چیزی از دیگری میبینه و یه چیزی از دیگری میفهمه، چیکار میکنه؟ شما مثلا شاهد بودی که یه نفر یه کار اشتباهی انجام داد، مثلا موقع پذیرایی شده، من نگاه میکنم میبینم مسئول سوالات یه نگاه کردیم و اومد دیدش دو تا کیک برداشت. بعد تا برداشت برگشتید من دارم نگاه میکنم. هر وقت میبینمش اینجوری میکنم. و هی تو کلاس میگم که بله این نیستش که اگر که خداوند ما رو عذاب نمیکنه به این معنیش که کارهای ما درسته. کارهای غلط سلسله مراتب دارن. از خوردن یه دونه کیک شروع میشه کار غلط. هی میگم یعنی بدبخت 30 کیلو لاغر کرد به خاطر یک کیک نیم مسخالی. میگم جلسه آخرم میگم من مطلبی از باب نهض منکر باید بگم ایشون اون جلسه چیز دو تا کیک خورد من دیدم که برداشت رو آروم شما کیک بد نرسید این کیک تو خورده بود در جریان باشینه.